أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بحث وجوب اطاعت والدین، آقای زنجانی در بحث اعتکاف مفصل بحث کردند، چون بحث ایشان مشتمل بر مطالبی هست و نتیجه هم گرفتند که ایزاء پدر و مادر در مواردی که مربوط به امور دنیوی است و مربوط به حفظ نظام زندگی هم نیست، یعنی امر پدر و مادر موجب اختلال نظام زندگی فرزند نمی شود، ایزاء پدر و مادر در این مورد حرام است مطلقا. ایزاء پدر و مادر گاهی در امور اخروی است. پدر میگوید نماز شب نخوان، من ایزاء میشم. نه خیر، نماز شب بخوان. اما پدر میگوید فلان کار دنیوی را نکن، دختر خاله‌ات را نگیر، و نظام زندگی شما مختل نمیشه. لازم که قهر نیست، اینجا ایزاء پدر یا مادر حرام است. بله، اگر بگوید پدر یا مادر زنت را طلاق بده، نظام زندگی مختل می شود. این طبق سیره قطعیه لازم نیست اطاعت امر پدر و مادر در مورد آن، حتی اگر به ایزاء اونها منتهی بشه. این اون که به طریق اولا بگوید نماز شب بخوان، اگر نخوانی من ایزا می شوم، اینجا قطعا ایزاء اینها جائز نیست. ترغیب کرد پدر به امر اخروی، نه، ایزاء پدر و مادر در مواردی که در مربوط به امور اخروی است و مانع می شوند پدر و مادر از تحصیل این امر اخروی. اینجا ایشان فرموده است که اطاعت پدر و مادر لازم نیست. اما اگر پدر بگوید نماز شب بخوان، که از این که بگوید فلان کار دنیوی را انجام بده، اگر انجام ندی ای من ایزا می شوم، که ایشان میگوید حرام است ایزا پدر و مادر، از او که کمتر نیست. این محصل نظر ایشان هست. حالا ایشون برای این نظر استدلالاتی مطرح کردن. خلاصه فرمایش ایشون اینه، فرمودن که ما راجع به آیه لا تقل لهما افن که اصلا معتقدیم اگر ما باشیم، و این آیه راجع به پدر و مادر پیره، مطلق نیست. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما افن. حالا پدر شما پیر نیست، میان سال است، به او به اف بگویی از آیه استفاده نمیشه، حرامه. حالا ما میگیم اگر اینجوریه پدر و مادر پیرن ولی اندکه نیستن. اما یبلغن اندکه الکبر نیستن، یبلغن الکبر فی بیته ما. ما حرفمون همینه که متفاهم عرفی اینه که پیر و جوان ندارد. علت این که گفتن اگر پدر یا مادرت پیر بشود به وف نبود، چون زمینه اوف گفتن همون موقع است، و الا تا جوانند بهشون احتیاج داری، اونا بهت احتیاج ندارن، دستشون هم میبوسی. اما وقتی پیر میشن بهت احتیاج دارن، اون وقتی که میگی اوف حوصلتونو ندارم، برید دنبال کارتون، اتزجر. خلاف متفاهم عرفی دخالت پیر شدن پدر و مادر در این حکم، این متفاهم عرفی است. البته ایشون قبول کردن که طبق اطلاق روایات عرف گفتن به پدر و مادر مطلقا حرام است، میگن آیه دلالت نداره. در صحیحه ابی ولاد حناد که در کافی نقل شده، در تفسیر این آیه داره که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل و بالوالدین احسانا ما هذا الاحسان، فقال الاحسان ان تحسن صحبتهما و ان لا تكلفهما ان يسألاك شيئا مما يحتاجان الیه و این کانا مستغنیین، اگر نیاز به چیزی داشتن ولو غنی هستن، سب نکن سوال کنن از تو، قبل از سوال نیاز اونها رو برطرف کن. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام و اما قول الله عز و جل اما یبلغن عندک الکبر احدهما و کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، قال ان ازجراک فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ان ضربات و قل لهما قولا کریما ان ضرباک فقل لهما غفر الله لكما فذلک منک قول کریم و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه قال لا تملا عینیک من النظر الیهما الا برحمت و رقت و لا ترفع صوتک فوق اصواتهما و لا یدک فوق ایدیهما و لا تقدم قدامهما. خب ایشون فرمودن که ببینید در این روایت صحیح داره ان ازجراک فلا تقل لهما اف، این اگر شما را ایذا کردن شما اینها را ایذا نکنید، حتی اگر شما را ایذا بکنن. پس ایذا پدر و مادر مطلقا حرام است. این روایت من چون همینجوری که فرمایشات آقای زنجل نقل میکنم خودم هم حاشیه بزنم دیگه، چون مطلب زیاده، عرض ما اینه که این روایت ان ازجراک فلا تقل لهما اف که ایشون فرمودن یعنی ان آزاک فلا تؤذهما، عرض کردیم اف گفتن در اون زمان یک نوع حد که احترام بود، صرف ایذاء نبود. او میگوید پسر این همه نرو دنبال کار، تا ساعت ده پیش ما بمون با هم صبحونه بخوریم، ساعت ده برو سر کار تا دوازده، بعدم بیا خونه، خونم گذاشتی اومدین موبایلت رو ایوان نداری کار تجاری بکنی، نه همون دو ساعت برای زندگیت بسه، مگه ما چقدر درآمد داشتیم، تو هم مثل ما کار دنیاویست دیگر. این پسرم میگه پدر زمانه فرق کرده، الان تجارت با همین موبایل میکنن، با دو ساعت هم که نمیشه زندگی به هم زد. ما چشم انداز زندگیمون خیلی بالاست، فهم میکنیم با شما. میگیم حرام ایذای پدر و مادر، باید گوش برم پدر و مادر بدی، چون لا تقل لهما اف، نه لا تقل لهما اف حداقل محتمل است عرفن در اون زمان یک نوع حد بود. والذی قال لوالدیه اف لکما خیلی مهم بود.
دوران چه نکته داشته؟
دورانی که الان یه لحظه اجازه بدید، بله فرهنگا فرق میکنه. اجازه بدید، اجازه بدید. الان شما پدرتون بیاد یه مقدار راجع به یه چیزی اصرار کنه، پسرم شما میری بیرون حتما مراعات کن، ماسک بزن، چند بار بگید. شما میگی او بابا چقدر تکرار میکنید، یه بار گفتید متوجه شدم این حرامه. اوه دیگه، اوف فارسی کنیم، اوف دیگه فارسی، اوف آه که نیست که اوه. حالا آقا میگن فارسی و اوف اخه، اخ نیست، حالا اخ، اخ اخ تو اینه، اخ خیلی زیاد گفتی. بعد این روایت که اصلا مستحباته، واقعا شما احتمال میدید جزء واجبات این است که ما صبر نکنیم پدر ما از ما تقاضایی بکنه؟ تا یک نیازی داشت ماکارونی ببریم، روغن ببریم، مرغ ببریم، خودمون خونمون پیدا نمیشه. نمیدونم اگه زدنت، حالا زدن شما، حالا بالاخره میزنن چی میشه دیگه، طرف ناراحت میشه دیگه، اخ میکنه. این روایت میگه نه، بگو خدا شما رو ببخشه. حالا من نگم خدا شما رو ببخشه، گناه کردن. لا ترفع صوت و کف و قصبات ما، اگه صدام بلندتر از صدای اونها باشه نه به شکل توهین آمیز. آره حرامیه، این که نیست. حالا چی فرمودن آقا که یه آیه مؤید ماست؟ ما مؤیدها رو زود گلچین میکنیم. و افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله. نه درست میگه ایشون دیگه، یه چیز مهم میبود. نه اینکه او رفتید بت میپرستید، همین در همین حد او رفتید بت میپرستید.
اون به بعد میگه اگر کمتر از این بود خودمون میگفت.
حقوق کمتر از این بود، حقوق کمتر از این نیست. نه اینکه کمتر از این نمیشه با پدر و مادر صحبت کرد، حقوق کمتر از اف گفتن نیست. عرض میکنم این که اف گفتن حرام است، آقای زنجانی میگه دلیل بر این که ایزا پدر و مادر مطلق و حرام است، من اینو اشکال دارم. میگه ممکنه ایزا بشن ولی حق نشن. آقا میخواد بره دانشگاه، هی پدرش میگه نه بیا با من کشاورزی کن، از زار اون کنوز الانام. این روایت رو میخونه و میگه بیاد بغل دست من کشاورزی کن، برکت تو این دست من پینه بسته. چی چیه میخواید برید دانشگاه؟ هر سب خدمتون که مهارت شغلی هم کسب نمی کنید. میگه بابا خب الان دیگه باید بریم دانشگاه دیگه. پدر ناراحت میشه، مادر ناراحت میشه، میگه نه میخوای بری شهرستان من ایزا میشم، بیا پیش من. بگیم چون اف گفتن به پدر و مادر حرامه، پس این ایزا هم حرامه. نظام زندگیش هم که مختل نمیشه، حالا مگه همه دانشگاه رفتن؟ اینم نه، به حرج هم نمیفته. آقای زنجانی قبول داره اگه به حرج میفته لا حرج برمیداره وجوب اطاعت رو. نه و میگم از لا تقل لهم افن حرمت ایزا به قول مطلق فهمیده نمیشه. من استفاده نکردم، من میگم استفاده نمیشه از حرمت قول بوف که این مرتبه از مراتب حد بود، حرمت ایزایی که هیچ حدی نمی کند دلال مادر را. آقای زنجانی قبول دارند که وقتی سیاق روایاتی بیان مستحبات بود، یک امری در او بود که مشکوک است واجب است یا مستحب، او هم دیگر ظهور در وجود پیدا نمی کند. حالا اجازه بفرمایید، حالا اول بسم الله.
حالا
ظاهرش اینه که ایزا به قول مطلق رو حرام میداند. هم نکردن ولیکن میدانم ایزا میشوند، چیزی به ما نمیگویند اما میدانم ایزا میشوند. من برم از صبح تا شب کار تجاری بکنم، خونم که میام جلوی پدر و مادر موبایل رو دست بگیرم، هی عرض شود که کارت به کارت بکنم و هی عرض شود خدمت خرید و فروش بکنم و ولی چیزی نمیگه، اما از قیافش میفهمم که ایزا داره میشه. ظاهر کلامش اینه که حرام. ایشون میفهمن که روایات اطاعت والدین هم ولو نوعا ضعیف السند یا همش ضعیف السند اما کم نیست، که انه کثرت روایات میخواد مفید وثوق به صدور بشه. بعد ایشون روایات رو مطرح میکنن. یک روایت فقه الرضا، علیک به طاعت الاب و برهی و تواضع و الخضوع و الاعظام و الاکرام لهو و خفض صوت به حضرته. خب حالا سند ایشون قبول داره درست نیست، ولی ما میگیم دلالت بر وجوب هم نمی کنه به قدیم سیاق و خفض صوت به حضرته و اکرام له و تواضع و الخضوع. تواضع به پدر و مادر واجبه، قرآن هم وقف ازده ما جناح از دل من رمید قطعا واجب نیست که انسان حتما با حالت ذلیلانه پیش پدر و مادرش باشه، نه به اونها دو تا رفیق با هم برخورد بکنن این جایز نیست. تواضع، متکبر نباشی که میگن متکبر بودن همه جا گناهه، متواضع باشی یعنی خار و ذلیل در مقابل پدر بایستی، نه اصلا با پدرش هم بحثه.
این متواضع میتونه باشه هم بحثم
برای اون، نه تواضع یعنی تواضعی که میگیم یعنی رفتار خاضعانه. شما الان با دوستتون رفتار خاضعانه داری؟ نه ندارید میدونم. حالا همین رفتار رو با پدر داشته باشید، هیچ توهین نکردید، بگیم یکی از محرمات. آقا اگه اینجور لوکانه لبان
چه دلیلی آقا میگه تواضع داشته باشید؟ چه
لوکانه لبانی؟ خفض صوت به حضرته،
صدا تو بالاتر نبر،
پایین بیار،
بابا تو صدا تو بالاتر نبر، جلو پیغمبر هم بودن صدا تو بالاتر نبر، چه شیش کنید؟
امواج صوتیشو پایین میاره. بابام میگه نمیفهمم چی میگی، میگه نه صدا ما نباید بالا بیارم پیش پدر. بابا اینا کنایه از احترامه و اصل احترام واجبه دیگه، شدت احترام که واجب نیست، همون اصل احترام و مصاحبت به معروفی که آی خویم واجب میدونه. روایت دوم اول لالا، حالا اجازه بدید اگه بنا باشه هر حدیثی من بخونم شما 5 دقیقه راجع بهش با من بحث کنید نمیرسید. حالا اجازه بدید وقف له ما جناح الذل من الرحمه واجبه، یک فقیه گفته واجبه، همه گفتن فوقش امر والدین رو اطاعت کنید واجبه، کسی نگفته که ذلیل و خوار در مقابل پدر بودن واجب است. نه پدر امر نمی کنه، یه پدر عرض شود که وظیفه شناسیه، میگه بابا پسرم بزرگ شده خودش بچه داره، زن و بچه داره، من امر و نهیش بکنم ابدا، هستم پدر و مادر رو اصلا امر و نهی نمی کنن، اگه امر و نهی کنم پسر اطاعت میکنه، ولی حتما باید این پسر وقتی رفت خونه با گردن کج بره پیش پدرش، ولی گردنی صاف باشه نمیشه. حالا مقصود رفتار خاضعانه از کجا آخه معلوم میشه؟ رفتار خاضعانه از کجا معلوم میشه آخه؟ یا باید دستشو ببوسی یا گردنتو کج کنی، ولی صاف صاف جلوش را بری نهار میذاری زورت بخوری بعد بگی دست شما درد نکنه، این شد رفتار خاضعانه؟ و با غریبه هم آدم هم اینجوریه. روایت دوم اول لعالی داره فی الحدیث عن النبی صلی الله علیه و آله قیل یا رسول الله ما حق الوالد؟ قال ان تطیعه ما آش، تا زنده است مطیعش باشه. قیل و ما حق الوالده قال هیهات هیهات لو انه عدد رمل عالج و قصر المطر ایام الدنیا قام بین یدیها ما عدل ذالک یوم حملت فی بطنا. اگر به تعداد ریگ‌های بیابان و قطره‌های باران کل دنیا بری جلوی مادر خدمت به او بکنی، ارزش یک روز از ایام حمل او رو نداره. خب سند ضعیف از جهت دلالت لقائل ان یقول به قرینه سیاق و ما حق الوالده، اینها بیان مستحباته. و باز من یه شبهه مطرح میکنم، خیلی اصرار ندارم. حقوقی که برام افراد ولی یک دیگر ذکر میشه ظهور در وجوب نداره. حق الوالد علی الولد ان یحسن اسمه، حق الولد علی الوالد، حق در نهج البلاغه است، حق الوالد علی الولد ان یطیعه فی کل شیء الا فی معصیت الله سبحانه، در نهج البلاغه است. و حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. این ظهور در وجوب دارد. رساله حقوق امام زین العابدین، حق چهارپا بر شما، نمیدونم حق دوست بر شما، حق مؤمن بر شما، حق همسایه بر شما، اینا ظهور نداره. اینا حقه، اما واجب، حق مراتب داره. حق واجب داریم، حق مستحب داریم. اطلاق حق یعنی واجب است. حق مؤمن این است که تشییع بکنیم جنازه او را، یعنی واجب است. ما یه دلیلی داریم که یجب اداء الحق به اطلاقش تمسک کنیم. صرف این که حق شاگرد بر استاد، حق استاد بر شاگرد، حق نمیدونم همسایه بر همسایه، حق مؤمن بر مؤمن، زیاد مطرح است. این کافی است برای اثبات وجود؟ از اول اولتر حق ولد علی الوالد ان یحسن اسمه، حالا لا یحسن اسمه ولا یسمیه باسم حق یکون حق له. حالا اسمایی میذاره نه تحسین نه حق آمیزه، مثلا حرامه. اسمشو میذاره شنبه. تو عرف ما نمیدونم، تو عرف بعضی کشورها اصلا حرف نیست. و این یحسن اسمه هم نیست دیگه، آخه شنبه اسم یحسن اسمه نیست که. یعلمه القرآن، حالا واجبه که پدر تعلیم قرآن بده فرزندش رو. پس این دلیل بر وجود نیست، اینها عرائض ما هست ها. ایشون روایات رو مطرح کرده، میخوان مجموع اینا بگه دلالت میکنه بر وجوب اطاعت والدین، منتها به اون مقداری که ایذائشون حرام میشه. روایت سوم در مستدرک از کتاب زهد حسین ابن سعید نقل میکنه. کتاب زهد حسین سعید هست، این در مسار حدیث هست، صفحه 20. الحسین ابن علی کلبی عن عمرو ابن خالد عن زید ابن علی عن آبای علی علیه السلام قال خلاصه استعذن رجل من اهل رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله اوسنی، قال اوسی که ان لا تشرک بالله شیئا ولا تأس والدیک و ان ارادا ان تخرج من دنیا که فخرج منها. خب حالا سند این روایت از نظر ما خوبه. چرا؟ برای اینکه عمرو ابن خالد عبارت هست از عمرو ابن خالد ابو خالد واسطی که کشید از ابن فضال نقل میکنه که گفته سقط. حسین ابن علی کلبی یا کلبی، این همون حسین ابن علوانه، قلبی هست. حالا چون سند خیلی معروفه، حالا یا تصحیف شده یا نه اصلا اسم جدش بوده مثلا علی، اسم پدرش بوده علوان، بالاخره مسلم این حسین همون حسین ابن علوان. آقای زنجانی حسین ابن علوان رو ثقه نمیدونه، ولی ما ثقه میدونیم. چطور؟ حسین ابن علوان در رجال نجاشی راجع بهش اینجور اومده، حسین ابن علوان الکلبی کوفیون آمیون و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون و قال ابن عقده ان الحسن کان اوثق من اخی و احمد عند اصحابنا. حالا این قال ابن عقده در کتاب خلاصة الرجال علامه هلی اومده. آقای زنجانی مطلب درستی میگن راجع به کلام نجاشی، میگن آقای خویی گفته این ثقتون به حسین ابن علوان میخوره، چون مترجم الله حسین ابن علوانه، ذکر اخوال حسن استطرادی بوده، خلاف ظاهره که ثقتون به این حسن بخوره. آقای زنجانی مطلب درستی میگن، ما از قدیم میگفتیم که اتهام برعکس، ظاهر ثقتون اینه که به حسن میخوره. الحسین ابن علوان الکلبی کوفیون آمیون و اخوه الحسن یکنا ابا محمد، این اخوه الحسن یکنا ابا محمد. اگر میخواست به حسین ابن علوان بزنه لاغل میگو مکان ثقتن ونگهی، این که اول بگی حسین ابن علوان کوفیون آمیون، نگی ثقتون، بگی و اخوه الحسن یکنا ابا محمد، بعدش بگی ثقتون، بگی مقصودمون حسین ابن علوان بود، این خلاف ظاهره. اینجور تقطیع در سخن گفتن خلاف ظاهره. و عرض می کنم اگر بناب و ثقتون راجع به حسین نوران بود، عرض می شد به و اخوه الحسن، و اخوه الحسن، خب و اخوه الحسن واب داره، باید می گفت و اخوه الحسن، باید می گفت و کان ثقتن، یعنی دو تا جمله، حسین نوران و اخوه الحسن، یک دو و کان ثقتن. اما همینجوری بگه حسین نوران کربی کوفی و آمی و اخوه الحسن یکن نابا محمد ثقتون، یعنی حسین نوران ثقتون، این خلاف ظاهره و لااقل مجمله، و لااقل مجمله. استظهار این که حتما به حسین نوران میخوری که آقای استثار کرده، واقعا خلاف ظاهره. نگید آقا خود چرا حسن ابن علوان رو جدا مطرح نکرد؟ توصیف کنه، چون حسن ابن علوان صاحب کتاب نبود، صاحب کتاب حسین ابن علوانه، فهرست نجاشی برای ذکر اصحاب کتب و مصنفات بوده، چه از شیعه اثناعشری چه از زیدیه، و حسین ابن علوان میگه آمیون یعنی زیدیون و ثریون. زیدی ها دو قسم بودن، زیدی جارودی به اینا میگفتن شیعه، چون قبول نداشتن ما قبل امیرالمومنین، زیدی های بطری اونا نه، خلیفه اول خلیفه دوم حالا خلیفه سوم هم دارن قبول داشتن، بعد حضرت علی، بعد امام حسن، بعد امام حسین، بعد امام زین العابدین، بعد زید، بعد زید، ولی بطری بودن، به نام آمیون بطریون. به اخوها برمیگرده،
چند تا داره برای این حسین چند تا فکر میده، یکیش اخوها، بعد یکیش این که از اون امینا برای حسین
و اخو حسن ابن علوان ابو محمده، اینی که در کتب نوشتن حسن ابن علوان ابو محمد،
برای حسین هم ابو عبدالله، اونم
حسین ابن عنوان زاران ابو عبدالله. ولذا اشکال آقای زنجانی رو با خوبی قبول داریم، ولی عرض ما اینه، میگیم وقال ابن عقده که علامه میگه ان الحسن کان اوثق من اخی و احمد عند اصحابنا، این ظاهرش توثیق حسین هم هست. آقای زنجانی میگن نه، اگر شما دو تا پیر مرد باشن، یکی از اینا میگه کدوماتون کوچکتر از دیگری هستید، ایوکما اصغر من الاخر، یعنی انتما صغیران، دو تا بچه به باباشون میگید ایوهما اکبر من الاخر، یعنی هما کبیران. رب السجن احب و الی مما یدعوننی الی، یعنی هما محبوبان. نه، نسبیه. میگیم این بهتر از اوست ولی هر دو بدن. خب انصافاً این فرمایش های زنجانی در جایی که قرینه نباشه، بلکه قرینه بر این باشه که مثلا همین مورد ما حسن ابن علوان ثقه بوده، بعد میان میگن حسن ابن علوان از برادرش اوثق بود، این زورش که برادرش هم مشکل نداره، برادرش هم ثقه است، حسن از او اوثق بود. الان شما بگید شیخ انصاری اعلم هست از مثلا ملای دربندی، این یعنی عرفی عرفن احتمال میدن که یعنی نسبی و الا هر دو بی سواد بودن، این عرفیه. دیگه آقای زنجانی میگه اعلم و من الاخر، معنیش این که اونا عالمان. اصلا عرفیه شما بیایید دو تا بی سواد بگید هازا اعلم و من الاخر، مگه قرینه باشه؟ نه نه اطلاع نداشت، اخست و بنا و اولا، نه اخست و بنا و اولا، نه اینکه اونو قبول نداریم، حسین رو قبول نداریم. نه ظهور عرفیه این که ابن عقده میگه حسن ابن علوان کان اوثق من الحسین و احمد عند اصحابنا، الان شما دو نفر رو اسم زید و هم بگن که بعد شما بگید که زید در حوزه مقبولتر از عمره، این ظهور عرفیش این نیست که هر دو مقبولن او مقبولتره، بعد بیاید به رفیقتون بگید خداییش هیچ کدوم مقبول نیستن، توزه علیه هر دو حرف میزنن، ولی اون حرفایی که راجع به اون دوم میزنن چون خیلی بیشتره، راجع به اولی کمتر بد میگن، اولی فقط میگن دروغگو، دومی رو میگن دروغگوی هر سبت که مثلا فرض کنید که تهمت زن. من برای این جهت گفتم اولی در نزد علمای حوزه بیشتر مقبوله تا دومی. خب اینو میگفتی به اون طرف، اون طرف الان میره وجوهات حساب میکنه پیش اینا، تو میخوای، تو که گفتی که اولی بیشتر مقبول نزد علمای حوزه تا از دومی، خب این فکر میکنه هر دو مقبول هم، اینجور فکر میکنه دیگه. حالا شما نظرت به حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنیه، اونجا قرینه داشت، گفت ضعیف فی نفسه و ابوها اوثقمه،
مجازه؟
نه قرینه داره، من نمیگم مجازه، قرینه داره، ضعیف فی نفسه و ابوها اوثقمه، یه آدم ضعیفی حسن ابن علی ابن ابی حمزه، صد رحمت به باباش، باباش از او بهتر بود، این قرینه داره، من که نمیگم با قرینه نمیگن این حرفا رو. من ظهور انصرافی افعل و تفصیل رو در اثبات مبدأ میدونم برای دو طرف، اونی که در مقبول عمر بن حنظل است که ینظران الام ینظران افقه ما افقه ما و اورعه ما. خب این زورفی یعنی هر دو فقیه باشن، یکی افقه بود به اون رجوع کنید، هر دو ورع باشن یکی اورع بود به اون رجوع کنید. نه، اگه شمر و عمر سعدم بودن برو سراغش عمر سعد، چون عمر سعد اورع بود از شمر. چجور اورع بود؟ چون عمر سعد حاضر نبود سر امام حسین رو از قفا ببره، این شمر خبیث ملعون این کارو کرد. این عرفی نیست. خازم خازم ما این دلا دیگه، اما روایت دلالتش. خب ولا تأس والدیک، داره میگه لا تأس والدیک دیگه، میگه چیگیری دارید؟ سند خوب، دلالت هم خوب، چرا میگید اسیان والدین حرام نیست؟ میگیم که اولا مزیل به ذیلیست که قابل التزام نیست وجوبش، و این ارادا ان تخرج من دنیاک فخرج منها. اخرج من دنیاک یعنی زندگی تو بذاری کنار، زنت رو رها کنی، اموالت رو رها کنی، قطعا خلاف مرتکز وجوب اطاعت والدین در این مورد. آی زنجانی هم قبول دارم مختل
بشه یا غیر مختل بشه؟
بله
مختل بشه، مختل نشه.
خروج من الدنیا اختلال عرفیه دیگه. خروج من الدنیا نه این که مثلا از این کارت بری یه کار دیگه، تخرج من دنیا به قول مطلق، تخرج من دنیا که اینه دیگه، خدای زنجانی قبول داره. خرج من دنیا نه یه از این خونه رفت به اون خونه، اگه یه کسی خون نقل مکان میکنه از خونه به خونه دیگه، خرج من دنیا، خرج من دنیا یعنی کل زندگیش رو کنار بگذاره. خب این قطعا واجب نیست. هازا اولا و ثانیا بازم لقائل ان یقول، اگر یک کسی بیاد به یک بزرگی بگه اوسنی به من سفارش کن، نصیحت کن، بعد روی نصایح بکنه، اوسی که انت صلی الصلاۃ علی، این ظهور در وجوب داره؟ اوسنی، آقا خود رفتی پیش مرجع تقریب گفتی که به من نصیحت کنید، اوسنی. عربان نصیحت کنید، فارسا رو میگن اوسنی، حالا الان میگن انصحنی. خب اون موقع میگفتن اوسنی، اون هم گفت نماز شب بخون، این ظهور در وجود داره؟ نه. اگر ام امرنی یا پیامبر فرمود امر که، اوسنی هست مثلا سفارش کرد، اوسی کرد ان لا تأسی والده، این ظهور در وجود به نظر ما نداره. روایت چهارم هم سریع بخونیم، مستدرک جلد 15 صفحه 193، ابوالقاسم الکوفی فی کتاب الاخلاق. یا ابوالقاسم الکوفی متهم به غلو، من اون نقل میکنه از پیامبر که ثلاثه لا یحجبون عن النار، لا یحجبون عن النار، سه گروه هم که خلاصه حجابی بین اونها و بین آتش نیست. العاق لوالده، حالا بقیه شو کار نداریم. قیل یا رسول الله و ما حقوق الوالدین؟ قال یأمران فلا یطیعهما و یسألانه فیحرمهما و اذا رآهما لم یعذبهما. این دیگه ظهورش در ابتداعا در وجوب دیگه. حقوق والدین که قطعا حرام است اینه که یأمران فلا یطیعهما، ولی خب سندش ضعیفه و لذا این روایت هم به نظر ما به خاطر ضعف سند مشکل داره. پس تا حالا ما یه روایت تام مستنده و دلاله که پیدا نکردیم، اکثر این روایت تام و دلالم نشد، فقط این روایت چهارم و این نیز دلالتش تمام باشه. بقیه روایات رو انشاءالله فردا دنبال میکنیم، چون گفتن بحث مهمی است و این مطالب آقای زنجانی هم مطالب مفیدی هست. برگشتیم به این بحث، انشاءالله ادامهش رو فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.